بدید. منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. در این برنامه میخواییم از جوانب دیگه راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. وقتی در مورد انرژی ها صحبت میکنیم باید بدونیم که در دنیا فعلا انرژی های فسیلی و سوخت های فسیلی پایه اصلی بسیاری از تبادلات انرژی رو تشکیل میدن. همچنین تولید برق عمدتاً از طریق سدهای آبی صورت میگیره. البته نیروگاه‌های بادی حضور دارن و همچنین در بسیاری از کشورها تلاش شده از انرژی‌های پاک و انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده بشه. اما همچنان که در دنیا مسئله گرمایش هوا یک مسئله مهم تلقی میشه و مصرف برق رو در سراسر دنیا افزایش داده، کم آبی و تنش‌های آبی سبب شده که این مسئله حادتر بشه و لزوم مصرف بهینه برق بیشتر از قبل خودش رو نشون میده. برقی که در دسترس ما هست انرژی تلقی میشه که برای بسیاری از فعل و انفعالات اقتصادی مورد نیازه و یکی از پایه‌های اصلی زندگی امروز ما رو تشکیل میده و بسیاری از امور روزمره ما توسط برق صورت میگیره. پس اگر بتونیم که ناترازی‌های برق و افزایش مصرف در ساعت اوج رو مدیریت کنیم و همچنین اگر بتونیم استفاده بهینه کنیم از انرژی برق، مثلا وسایل پرمصرف رو در ساعتهایی که ساعتهای اوج مصرف نیستن مثل ماشین لباسشویی یا جاروبرقی رو در غیر ساعتهای اوج مصرف روشن کنیم و استفاده کنیم، کمک زیادی کردیم به اینکه مصرف برق مدیریت بشه. منظور ما کم مصرف کردن نیست، بلکه مصرف درست انرژی برق، انرژی که میتونه مصرف بهینه اون بار اقتصادی کمتری داشته باشه.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در به توان ما.
صحبت دکتر جواد نفرسی، کارشناس بهینه‌سازی انرژی.
سلام عرض می‌کنم. با موضوع اهمیت بهینه‌سازی مصرف در بحث برق در خدمت شما هستم. ما حداقل دو دهه است که در تابستان با ناترازی برق مواجه هستیم و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق برای همه عیان هست. امسال با اتفاقاتی که افتاد و برخی از زیرساخت‌هایی که آسیب دیده در بحث انرژی، این اهمیت دوچندان شده. ما به هر حال برای اینکه پایداری شبکه برق برای بخش خانگی، بخش تجاری، کشاورزی و مهمتر از همه بخش صنعت، یعنی بخش تولید کشور، بخش مولد کشور پایدار بمونه، همه ما در هر جایگاهی که هستیم، چه به عنوان مصرف کننده، چه به عنوان فروشنده، تولید کننده، در هر بخشی به عنوان یک وظیفه ملی و احساس مسئولیت ملی باید دنگمون رو بپردازیم و این موضوع رو بسیار بسیار جدی بگیریم. هم برای این که خدای نکرده با سهمیه بندی و با قطعی برق مواجه نشیم، هم برای اینه که چرخ صنعت به چرخ صنایعمون، کارخانجاتمون تو شرکهای صنعتی با هفته دو سه روز قطعی برق مواجه نشن که زیان اقتصادی بسیار سنگینی هم در پی داره. همینطور در بخشهای دیگه، خانگی، اداری، تجاری و و همه و همه. و نکته بعدی هم اینه که ما برقی که داریم تولید میکنیم بخش عمدش در نیروگاه‌های گازی داره تولید میشه، یعنی داره گاز وارد نیروگاه ها میشه برای تولید برق. بخشی از تولیدمون نیروگاه های آبیه که سهم کمتری داره و انرژی های تجدیدپذیر که متاسفانه سهم بسیار بسیار کمی داره که روبه رشد هست و کوتاهی های حداقل دو سه دهه اخیر باید به سرعت جبران بشه و این چیزیه که قطعا همه مطالبه میکنیم که تمامی ارکان حاکمیت روی موضوع خیلی جدیتر ورود بکنن، حمایت بکنن و مطالبه بکنن که این سهم در همین امسال و سالهای بعد با سرعت بسیار زیادی افزایش پیدا بکنه. لذا ما در بخش مصرف همه ما به این توجه جدی داشته باشیم. کوچکترین اقدام برای کاهش مصرف برق، همون یک لامپ اضافه خاموش، جایی که لازم نیست برق روشن باشه روشن نذاریم، و مهمتر از همه این که در ساعات پیک مصرف وسایل برقی پرمصرف روشن نکنیم. و نکته بسیار بسیار کلیدی در بخش سیستم‌های سرمایشی که وزن عمده و غالب برق مصرفی و پیک مصرف و بحران رو ایجاد می‌کنن، توجه بکنیم به تعویض به موقع پوشال‌های کولرها یا خرید تجهیزات با راندمان بالاتر یا تعویض سیستم‌های سرمایشی فرسوده و همه و همه و راهکارها، و توجه به دمای آسایشی که اونقدر خونه رو خنک نکنیم که احساس سرما بکنیم. حتما به این توجه بکنیم که اگر من در مصرف برق صرفه‌جویی نکنم، ممکنه هموطن من در یک نقطه‌ای از ایران با قطعی برق مواجه بشه و این گرما اذیتش کنه. ممکن اون هموطنمون تو خونه نوزادی داشته باشه، بیماری داشته باشه که قطعی برق بسیار آزاردهنده خواهد بود. و به اینم فکر کنیم که اگر ما صرفه‌جویی نکنیم، به ناچار و به ناچار اولین جایی که برقش قطع میشه صنایع ماست، که اقتصاد خودمون آسیب می‌بینه، کارگر خودمون بیکار میشه. پس همه برای ایران، همه متعهدانه و مسئولانه قدم برداریم، مشارکت کنیم در بهینه‌سازی مصرف برق. از توجه شما متشکرم.
صحبت‌های دکتر جواد نفرسی، کارشناس بهینه‌سازی انرژی رو به اتفاق شنیدیم.
پیشرفت ایران اسلامی با اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود. به توان ما.
سلام، وقتتون بخیر. در اقتصاد مقاومتی، مدیریت و مصرف بهینه انرژی یکی از مهمترین الزامات توسعه پایدار به شمار میره. انرژی یکی از اصلی ترین عوامل تولید در صنایع مختلفه و نقش تعیین کننده در رشد اقتصادی کشورها داره. از سوی دیگه محدودیت منابع و افزایش تقاضا برای انرژی، ضرورت استفاده کارآمد و هوشمندانه از این سرمایه ارزشمند رو بیش از پیش آشکار میکنه. فعالان اقتصادی و شرکت‌های دانش‌بنیان امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای به این واقعیت توجه دارند که بهره‌وری انرژی تنها یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای افزایش رقابت‌پذیری و تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی. مطالعات متعدد در حوزه اقتصاد انرژی هم نشون میده که میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی رابطه‌ای بلند مدت و متقابل وجود داره، به این معنا که رشد اقتصادی به انرژی نیاز داره و در مقابل نحوه مصرف انرژی هم میتونه بر کیفیت و پایداری این رشد اثرگذار باشه. بر همین اساس هرچه فناوری‌های نوین، روش‌های بهینه مصرف و راهکارهای کاهش اتلاف انرژی بیشتر مورد استفاده قرار بگیرن، بهره‌وری تولید افزایش یافته و هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کنه و زمینه برای رشد اقتصادی پایدارتر فراهم میشه. در واقع اقتصاد مقاومتی تنها به افزایش تولید محدود نمیشه، که بر تولید هوشمندانه، بهره‌وری بالاتر و استفاده بهینه از منابع تاکید داره. از این منظر هرچه انرژی هدفمندتر و کارآمدتر مصرف بشه، رشد اقتصادی پربارتر، تولید رقابتی تر و اقتصاد کشور مقاوم‌تر خواهد بود.
مردم در عبور از اوج مصرف برق نقش مهمی دارند. کارخانجات، تولید کنندگان و بسیاری از افراد این نقش را دارند. اما همه ما مسئول هستیم که بتونیم در روزهای اوج مصرف وسایل غیر ضروری رو خاموش کنیم، استفاده صحیح از تجهیزات سرمایشی داشته باشیم، دمای منزل رو در شرایطی قرار بدیم که کاملا متناسب باشه، یعنی از سرمایش بیش از حد جلوگیری کنیم و علاوه بر اون وسایل کم مصرف برقی رو به وسایل پر مصرف ترجیح بدید. مثلا در طول روز لزومی نداره که همه چراغ‌ها روشن باشه و ما از تمام وسایل برقی خودمون استفاده کنیم. حتی خارج کردن دوشاخه‌ها از پریزهای برق یکی از راهکارهای تلقی میشه که بتونه کاهش مصرف برق رو به دنبال داشته باشه. خیلی از اوقات تا زمانی که ما روشنای روز رو داریم به هیچ شما نیازی نیست که از وسایل پر مصرف استفاده کنیم و بسیار از لامپ‌های کم مصرف این روزها با عنوان تکلامی که در خیلی از اماکن و اتاقهای ما قابل استفاده هست به جای چندین لامپ و چندین چراغ یک راهکار خوب به حساب میاد. مصرف درست انرژی کمک میکنه که اقتصاد ما شکوفاتر بشه، اقتصاد مقاومتی داشته باشه و از همه اینها مهمتر صرفه‌جویی یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی به شمار میاد.
به توان ما همه کارها شدنی است. مانند اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. شبکه رادیوی جوان هر روز همین ساعت.
در رابطه با اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم و شعار سال 1405 شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. ما در به توان ما سعی میکنیم که راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم، راجع به وحدت ملی امنیت ملی صحبت کنیم و نظر شما رو هم بپرسیم، البته نظر کارشناسان رو هم میپرسیم. امیدوارم هر جایی که هستین مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. 3881 پیامک بزنید به ما بگید شما برای اینکه ما یک اقتصاد قوی، محکم و مقاومتی داشته باشیم چه کاری میتونید انجام بدید؟ هر شغلی که دارید، هر کاری که دارید منتظر هستید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
هوا بس ناجوان مردانه گرم است، چنان که آسفالت کوچه نرم است.
نه بابا.
آره ته بده.
تو مو میبینی و من پیچش مو و حتی بعد از آن هم ریزش مو. واف بده.
یعنی چی؟ صورت برق داشت؟
معلوم میشه.
واف؟ ولی وقتی هوا گرمه چه چاره؟ به جز کولر دیگه راهی نداره. ته بده.
هوا گرمه ولی این مصرف برق کند در قطعی برقت تو را غرق.
آفرین. قاف؟
قاف.
قوام برق توی صرف جوییست، یعنی ماندگاریش.
آفرین.
قوام برق توی صرف جوییست، نکویی در نکویی در نکوییست.
از این بهتر نمیشه.
نداره.
هر چهار سال جهان دور یک توپ جمع میشه و پرچما بالا میره. ورزشگاه ها پر میشن و نگاه میلیون ها نفر به یک نقطه دوخته میشه. اما پشت هر پرچم سرزمینی با مردمانی پر از قصه ها، رسم ها و رویاها قرار داره. تو این سفر فوتبال فقط بهانه است. جام جهانی فرصتیه برای عبور از مرزها، برای دیدن جهان از پنجره ملت‌هایی که کنار هم اومدن تا بخشی از بزرگترین رویداد ورزشی دنیا رو با هم بسازن. دور دنیا با جام جهانی. تو این برنامه سفر میکنیم به
بلژیک. بعضی کشورها رو با وسعت سرزمینشون میشناسن، بعضی رو با قدرت اقتصادیشون و بعضی دیگر رو با تاریخ پرفراز و نشیبی که پشت سر گذاشتن. اما بلژیک کشوریه که ثابت کرده میشه کوچیک بود و در قلب اروپا نقش بزرگی ایفا کرد. بلژیک در غرب اروپا قرار گرفته، سرزمینی کوچیک بین فرانسه، آلمان، هلند و لوکزامبورگ و از شمال به دریای شمال راه داره. شاید پیدا کردنش روی نقشه یکم سخت باشه و زمان ببره، اما ردپاش تو سیاست، فرهنگ و حتی فوتبال اروپا خیلی بزرگتر از چیزیه که از یک کشور به این کوچیکی انتظار داریم. این کشور با جمعیتی حدود 11 میلیون نفر یکی از متنوع‌ترین کشورهای اروپاست. بلژیک 3 زبان رسمی داره: هلندی در شمال، فرانسوی در جنوب و آلمانی در بخش کوچکی از شرق کشور. شاید همین تفاوت‌های فرهنگی و زبانی در نگاه اول نشانه‌ای از شکاف باشه، اما بلژیکی‌ها سال‌هاست که یاد گرفتن چطور با وجود تمام تفاوت‌ها زیر یک پرچم کنار هم بایستن. تاریخ بلژیک داستان سرزمینیه که بارها محل عبور ارتش‌ها و میدان رقابت قدرت‌های بزرگ اروپا بوده. به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصش بارها دست به دست شده و حکومت‌های مختلفی روی این سرزمین حکومت کردند، از امپراتوری‌های بزرگ روم و اسپانیا گرفته تا اتریش و فرانسه. بلژیک بالاخره تو سال 1830 میلادی استقلالش رو به دست آورد و به پادشاهی مستقل تبدیل شد. اما شاید سخت‌ترین فصل تاریخ این کشور جنگ‌های جهانی بود. بلژیک در هر دو جنگ جهانی مورد تهاجم قرار گرفت و بخشی از سرزمینش به میدان نبرد تبدیل شد. با این حال بعد از هر بحران دوباره روپاهاش ایستاد و امروز به یکی از مهمترین کشورهای اروپایی تبدیل شد. پایتخت بلژیک شهر بروکسل، شهری که خیلی ها اون رو پایتخت غیر رسمی اروپا میدونن، چون هم مقر اتحادیه اروپاست و هم مقر ناتو، جایی که خیلی از تصمیم‌های مهم اروپا اونجا گرفته میشه.
سلام برنگی، اینجا شهر بروکسل هست، مرکز پایتخت کشور بلژیک. بعد من اومدم اینجا گراند پلیسش، اسم مکانشه، به این ساختمون میگن گراند پلیس. خیلی قشنگ جذابه.
اما بلژیک فقط سیاست و تاریخ نیست. فرهنگ بلژیک ترکیبی جذاب از سنت‌های اروپای شمالی و لاتینه. کشوری که شکلات‌هاش تو دنیا معروفن و وافل‌هاش به نمادی از شیرینی اروپایی تبدیل شدن. تو خیابونای شهرهای قدیمی مثل بروژ و خنت، معماری قرون وسطایی هنوز نفس می‌کشه. تو کافه‌های کوچیک بروکسل، مردم ساعت‌ها درباره سیاست، هنر و فوتبال حرف می‌زنن. بلژیک یکی از مهمترین مراکز هنر کمیک در جهانه. سرزمینی که شخصیت مشهور تنتن در اون متولد شد، شخصیتی که ماجراجویی‌هاش بخشی از خاطرات کودکی مردم تو خیلی از کشورهای دنیاست.
ماجراهای تنتن.
اصلا معلوم اون پرونده کجا گمگور شده؟
بخواییم دقیق تر بگیم اصلا هیچ معلوم اون پرونده کجاست؟
شاید روی میز کاره؟
فهمیدم، شاید روی میز کاره.
دقیقاً.
اینا چیه؟
اشیایی که از جیب قربانی غرق شده پیدا کردیم.
همونو که نمیتونیم شناسایی کنیم.
من مطمئنم اینو قبلا دیدم.
تن تن، هیچ معلومه چی کار میکنیم؟
این تیکه کاغذ از یه قوطی کنسرو خرچنگ کنده شده، فکر کردم شاید به پروندتون کمک کنه.
راست میگی؟
فوتبال بلژیک هم شباهت زیادی با تاریخش داره. سالها فوتبال بلژیک در سایه قدرت‌های بزرگ اروپا قرار داشت و اسمش بین غول‌های فوتبال اروپا دیده نمیشد. نسل‌های مختلفی اومدن و رفتن، اما هیچ کدوم نتونستن رویای تبدیل شدن به یه قدرت جهانی رو محقق کنن، تا اینکه با تولد یه نسل همه چیز تغییر کرد. شروع دهه 2010 نسلی ظهور کرد که بعدها به نسل طلایی بلژیک معروف شد. نسلی از بازیکنانی که تو بهترین باشگاه‌های اروپا رشد کرده بودند و تجربه رقابت تو بالاترین سطح فوتبال جهان رو داشتن. وسط این ستاره‌ها کوین دی بروینه می‌درخشید، بازیکنی که انگار فوتبال رو چند ثانیه زودتر از بقیه می‌دید. هافکی که می‌تونست در کسری از ثانیه راهی پیدا کنه که هیچ مدافعی دستش رو نخونه.
یه فرصت دور گره سوم یه سوپر گل از کوین دی بروینه در این بازی بازی خوب شد، تکمیل کرد چالش مانکن شما در مقابل ضربه غیر قابل مهار کوین دی بروینه باز شد. گل سوم برای میزبان در این بازی به وسیله کی دی بی به ثمر برسه.
در کنار دی بروینه اسمای بزرگی مثل یان فرتونگن و توبی آلدرویرلد قرار داشتند، ستاره هایی که هر کدوم تو باشگاه‌های بزرگ اروپایی نقشای مهمی داشتند. اما وقتی حرف از نسل طلایی بلژیک میشه، سه اسم بیشتر از همه به چشم میاد: ادن آزار، تیبو کورتوا و روملو لوکاکو. This is Azar, one on one, just like he likes it. And he can get his shot away, and that's brilliant from Azar. The quality that you get when you bring in a player like that. آزار سالها ناخدای کشتی چلسی بود و با شیوه بازی منحصر به فردش چشما رو به پاهاش خیره میکرد. اما یه جابجایی ناموفق و مصدومیت‌های پی در پی باعث شد آزار از رویای رسیدن به توپ طلا و جانشینی رونالدو تو رئال مادرید دور بشه. شاید اولین بار وقتی اتلتیکوی دیگو سیمونه تو اروپا اسم رسمی برای خودش به هم زد، ما هم با تیبو کورتوا آشنا شدیم. دروازه‌بان قدبلندی که یکی از ستونهای اصلی تیم سیمونه برای آمارهای تدافعی خیره کننده بود. حضور کورتوا تو چلسی و رئال مادرید و درخشش خیره کنندش در مسابقات اروپایی با لباس رئال باعث شد تا دنیا بفهمه که بعد از اسطوره‌هایی مثل نویر، بوفون و کاسیاس، بازم دروازه‌بانی از جنس الماس متولد شده. Lamine Yamal pushed out by Courtois. Stung the palms there of the Belgian goalkeeper. روملو لوکاکو اما عجیب ترین بازیکن این فهرسته. تو رقابت‌های باشگاهی همیشه بازیکن پرفراز و نشیب بوده. یه فصل فوق‌العاده بود و فصل بعد همه از خریدش پشیمون می‌شدن. بارها جابجایی تو تیم‌های مختلف از لوکاکو یه بازیکن پرنوسان ساخت، اما نه در لباس تیم ملی، چون اون بهترین گلزن تاریخ تیم ملی بلژیک.
روملو لوکاکو و توی دروازه. گل دوم برای بلژیک به ثبت می‌رسه. گلی می‌زنه زمین خالص روملو لوکاکو.
جام جهانی 2018 روسیه نقطه که اوج این نسل بود. بلژیک تو اون جام فوق‌العاده بازی کرد و یکی یکی حریفانش رو کنار زد. اونا در مرحله یک چهارم نهایی برزیل رو شکست دادن، تیمی که خیلی ها اون رو مدعی اصلی قهرمانی می دونستن. رؤیای فینال اما در نیمه نهایی و مقابل فرانسه به پایان رسید. با این حال بلژیکی‌ها با پیروزی مقابل انگلیس مقام سوم جهان رو به دست آوردن، بهترین نتیجه تاریخ فوتبال این کشور.
این بار انگلستان و بلژیک در مرحله رده‌بندی با هم بازی می‌کنند. من در مسابقه گروهی همین مسابقه رو گزارش کردم، بازی انگلستان و بلژیک رو، که اونجا بلژیک 1-0 در اون مسابقه‌ای که هیچ کدومشون دوست نداشتن حمله کنن برد. حالا دست کمی از فینال ها نداشته این بازی، بازی کم گلی است. اینجا آزار میتونه بزنه یا نه؟ ایدن آزار توی دروازه، توی دروازه بالاخره گل میزنه و بالاخره این بازی هم کمی از کم گلی در میاره. کار قشنگ بازیکن بلژیک و کار فوق العاده کوین دی بروینه. ایدن آزار مگه این توپا رو میشه او خراب کنه؟
خیلی ها تصور میکردن این نسل بالاخره یه جام بزرگ فتح میکنه، اما فوتبال همیشه به رؤیاها وفادار نیست. جام جهانی 2022 پایان تدریجی نسل طلایی بود. بلژیک نتونست از مرحله گروهی صعود کنه و خیلی از ستاره هاش آخرین حضورشون تو بزرگترین صحنه فوتبال رو تجربه کردن. بلژیک تو جام جهانی 2026 همگروه تیم‌های ایران، مصر و نیوزیلند بود. بازی اول رو با مصر 1-1 مساوی کرد. تو بازی با ایران هم راهی به دروازه بیرانوند پیدا نکرد.
کوین دی بروینه و حالا شیر داد حلالت کورلور. آخه چقدر تو بایدی در این قاب دروازه. علی بیرو موقعیت صد گلزنیشون رو خنسا میکنه.
گل مهدی طارمی هم آفساید بود و بازی بدون گل مساوی شد.
صفی پاس کوتاه تمرین شده. حالا موقعیت ایران به خدای بر گل. مهدی طارمی و گل. مهدی طارمی و گل. یکیش ایران. وای از این صحنه. ایران 1-0. خون تو رگ بلژیکی‌ها یخ می‌زنه. توپی که ذره‌ای تردید نداشت رو پسر بوشهری رها کرد. بلژیکی‌ها نفسی به راحتی می‌کشن. آفساید.
گل مردود.
اما از بازی سوم شرایط بهتر شد. اونا نیوزیلند رو 5-1 بردن و بعد از صعود تو مرحله 1/16 نهایی سنگال رو 3-2 شکست دادن و تو 1/8 4-1 آمریکای میزبان رو در هم.
حالا لوکاکو توپ میگیره و این ضربت روملو لوکاکو تمام میخواخر بر تابوت امریکا در جام جهانی 2026 رو این غول بلژیکی میزنه. این غول بلژیکی که روبروی ایران یه اسیر بود و حرفی برای گفتن نداشت، اینجا نشون میده که برابر امریکا چگونه داره میتازونه. رفت و به توپ رسید و بازی رو 4-1 کرد و امریکا رو از گردونه جام جهانی کنار میزنه. خلص و تمت.
تو مرحله 1/4 90 دقیقه پا به پای اسپانیا اومدن. بازی 1-1 بود و بلژیکی‌ها خودشونو برای وقته اضافه آماده می‌کردن و شاید ضربات پنالتی، اما میکل مرینو تو دقیقه 93 دروازه‌شون رو باز کرد.
داده شده این توپ لامسه. حالا گل دوم، حالا گل دوم نیکو ویلیامز. اسپانیا میزنه 2-1 حساب کار. لامسه نتونست توپو کامل بگیره و میکل مرینو. اسپانیا 2-1.
بلژیک 2-1 مقابل اسپانیا شکست خورد و با جام جهانی 2026 خداحافظی کرد. این بار هم احتمالاً آخرین حضور خیلی از بازیکنای بزرگ نسل طلایی بلژیک تو جام جهانی بود. نسلی که برای خیلی از عاشقای فوتبال نماد بازی چشم نوازه. اما شاید مهمترین میراث این نسل تغییر نگاه مردم بلژیک به فوتبال بود. کشوری که سالها بین تفاوت‌های زبانی و فرهنگی تعریف می‌شد، حالا زیر یک پرچم معنای تازه‌ای از اتحاد رو تجربه می‌کنه. شیاطین سرخ، لقبی که برای تیم ملی بلژیک انتخاب شده، فقط اشاره‌ای به رنگ پیراهن اونا نیست، نمادی از روحیه‌ای که هرگز تسلیم نمی‌شه. فوتبال بلژیک بر پایه نظم، آموزش و صبر ساخته شده. آکادمی‌های این کشور سال‌ها روی توسعه بازیکن‌های جوان سرمایه‌گذاری کردند و نتیجه اون نسلی شد که تونست مقابل بزرگترین قدرت‌های فوتبال جهان قد علم کنه. شاید بشه بلژیک رو به شکلات‌های مشهورش تشبیه کرد. آروم و ساده از بیرون، اما پر از ظرافت و عمق که تا زمانی که تجربهش نکنی درکش نخواهی کرد. و شاید همین زیباترین ویژگی سرزمین شیاطین سرخ باشه. کشوری کوچک در قلب اروپا با تاریخی پیچیده، فرهنگی رنگارنگ و فوتبالی که یاد گرفته رؤیاهای بزرگ و جدی بگیره. بلژیک شاید روی نقشه کشور بزرگی نباشه، اما بارها ثابت کرده که برای ساختن یک تیم بزرگ لازم نیست سرزمین بزرگی داشته باشی. گاهی اوقات فقط کافیه به مسیری که انتخاب کردی ایمان داشته باشی.
آب هست اما کم است ای دوستان، در حقیقت شرح حال ماست آن. نون بده.
نوش جانت لذت آب خنک، لیک فکر صد خشک از آب باش. شین بده.
شین. شیر آب باز را لطفاً ببند، تا نیابی از کمابی ها گزند. دال بده.
دال. دردم از آب است و درمان نیستم، در دو فصل گرم و در پاییز هم.
خب خوبه. میم.
میم بده.
مصرف من با رویه هست و کم، چون که مصرف بی رویه هست غم.
تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست، و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50, 100, یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جام جهانی با پاندا.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.